والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با امتثال اجمالی بود. عرض کردیم آیا در فرض تمکن از امتثال تفصیلی امتثال اجمالی معجزه است یا معجزه نیست؟ وجه دیگری که برای عدم اجزاء مطرح شد عبارت بود از تمسک به اجماع و عرض کردیم که قائلین ببین وجه گویا میخوان بگن که اعتبار تفصیلیت امتثال شرعی است. اینو داشتیم صحبت میکردیم. خب در ارتباط با اجماعی که آقایون بهش استدلال کرده بودن عرض کردیم که اون اجماع تمام نیست، چون اولا مسئله است که عموما آقایون به ادله عقلی استناد کردن و بعد مسئله نبوده که معنون باشه در میان فقها. این مسئله تازه و مستحدثی است. از این طرف اجماعی که بخواد کاشف از رأی معصوم باشه درش وجود نخواهد داشت. آیه صدر در ادامه این وجه دوم یه دلیل دیگه ای رو میارن که مسئله رو اثبات کنه و اون دلیل اینه که تفصیلیت امتثال در زمره قیود ثانویه است. قیود ثانویه عبارت است از قیودی که متأخر از حکم معنا و مفهوم داره و تفصیلیت امتثال یه چیزی مثل قصد امر است. تا امر نباشه تقسیم به قصد امر و غیر قصد امر معنا نداره. به خاطر این میگیم تقسیم امر به قصد و غیر قصد یه تقسیم ثانوی است، نه یه تقسیم اولی. ایشون میفهمن که تقسیم امتثال به امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی خودش از قیود ثانوی است، چون باید اول امری باشد تا بعد بگیم امتثال تفصیلی امر یا امتثال اجمالی امر. در ارتباط با قیود ثانویه آقایون میفهمن چون قیود ثانویه قابل اخذ در متعلق امر نیست، همیشه شک در قیود ثانویه اقتضاش اینه که ما ملتزم به قید ثانوی بشیم. هر وقت شک کردیم که از منظر شارع این قید ثانوی معتبره یا معتبر نیست باید بگیم که معتبر است. چرا باید بگیم معتبر است؟ چون ما عدم اعتبار قیود ثانوی رو نه به اصل لفظی میتونیم نفی کنیم و نه به اصل عملی. به اصل لفظی نمیتونیم نفی کنیم چون با توجه به استحاله تقیید امر به قید ثانوی، پس هیچ وقت شما از اطلاق دلیل نمیتونید عدم اخذ قید ثانوی رو اثبات بکنید. اطلاق در فرضی معنا دارد که تقیید ممکن باشه. اگر شما نمیتونید قید ثانوی رو به عنوان جزء متعلق اخذ کنید پس تغییر ممکن نیست. حالا که تغییر ممکن نبود پس اطلاق هم وجود نداره. پرانتز عرض بکنم، اگر اطلاق هم باشه اطلاق ذاتی است. اطلاق ذاتی ارزشه اثبات عدم دخالت قید در ملاک و غرض رو نداره. پس به خاطر استحاله تقیید اطلاق هم در اینجا وجود نداره، یا اگه وجود داشته باشه قدرت اثبات عدم دخالت در غرض رو نداره، پس به اطلاق لفظی نمیشه تمسک کرد. اما به اصل عملی چجوری نمیتونیم تمسک کنیم؟ گفتن چون رفع ما لا یعلمون در ارتباط با قیودیست که شارع بتونه وضع کنه. شارع اون قیودی رو میگه رفع ما لا یعلمون که برای من امکان داشت اون قید رو به عنوان قیدی از واجب برای شما قرار بدم. با توجه به این که قیود ثانوی رو شارع نمیتونه جزء واجب قرار بده، دیگه رفع ما لا یعلمون هم شامل او نمیشود. نتیجه آن که قیود ثانوی چون نه به اصل لفظی و نه به اصل عملی نمیشه اونها رو منتفی دانست، پس حتما دخالت در حکم دارند و باید ما قیود ثانوی رو انجام بدیم و امتثال کنیم. از جمله قیود ثانوی همین تفصیلیت در امتثال است. خب با این استدلالی که مطرح کردیم، همیشه امتثال تفصیلی معتبر است و اعتبارش هم از باب دخالت در ملاک و غرض است، و چون در ملاک و غرض دخالت داره پس گویا وجوبش هم وجوب شرعی است، البته ولو کاشفش عقل باشه چون در ملاک و غرض دخالت داره. این استدلالی است که آیه صد مطرح کرده. رابطه اطلاق و تغییر در مقام اثبات یا در مقام ثبوت؟ در مقام اثبات که همه ملیکه و عدم ملیکه میدونن، اختلاف در مقام ثبوت دیگه. ایشون در مقام ثبوت میگن ممکنه که ما اطلاق ذاتی داشته باشیم، ولی اطلاق ذاتی کاشف از عدم دخالت در غرض نمیکنه. اطلاق ذاتی یعنی چون مولا نمیتونست قید بزنه بدون قید گفت، درسته؟ چون مولا نمیتونست قید بزنه بدون قید گفت، ولی بدون قید گفتنش به خاطر این بود که این قید در غرض دخالت نداره؟ نه. پس برای چی بود؟ برای این که نمیتونست تغییرش کنه. به خاطر این اطلاق ذاتی ارزش اثبات عدم دخالت در غرض رو نداره. یعنی این اطلاق ذاتی نمیتونه بگی که قید تفصیلیت در غرض و ملاک دخالت نداره. اینو من به خاطر همین تذکر دادم که چون ممکنه یک کسی بگی که نه، مثلا اون آقای اونی که قائلن به تقابل تناقض، میگن خب اگر تغییر ممکن نبود لا محاله اطلاق وجود داره، ولی اطلاقی که اونا میگن کدوم اطلاقه؟ اطلاق ذاتیه نه اطلاق لحاظی. اطلاق ذاتی یعنی هر وقت قید نداشت میشه مطلق دیگه. مطلق یعنی چی؟ یعنی همونی که قید نداره دیگه. پس هر وقت قید نداشت میشه چی؟ میشه مطلق. مطلق یعنی همونی که قید نداره. ایشون میخوان بگه اطلاق ذاتی نمیتونه اثبات کنه که در غرض دخالت نداره. فرض کنید شما میگید این مطلقه، اما مطلق به اطلاق ذاتیه، مطلق به اطلاق لحاظی که نیست. خطه ارزشه ایشون یعنی آی صدر. خب ایشون دارن فعلا کلام این آقایون رو تقریب میکنن، الان میخوان جواب بدن ایشون. آی صدر داره کلام اون آقایونی که میگن امتثال تفصیلی معتبره اونو دارن تقریب میکنن، خود ایشون قائل به این مسئله نیستن. گفتن برای معتبر بودن امتثال تفصیلی اونم از جنس اعتبار شرعی، دو مدل استدلال میشه کرد. یه مدل استدلال استدلال به اجماع است، مدل دوم استدلال استدلال به همین قیود ثانویه است. قیود ثانویه در کلام مرحوم ناینی فراوان تکرار شده، گاهی وقتا میگن تقسیمات اولیه، گاهی وقتا میگن تقسیمات ثانویه، گاهی وقتا میگن قیود اولیه، گاهی وقتا میگن قیود ثانویه، فرق نمیکنه. شما واجب رو تقسیم کنید به واجب با قصد امر و واجب بی قصد امر. میگن این تقسیم تقسیم ثانوی است. تقسیم ثانوی تمام تقسیماتی است که متأخر از حکمه. یعنی باید یه حکمی تعلق بگیره بعد تقسیمش کنید به قصد امر و غیر قصد امر. کسی احتمال نمیده که شارع مقید کرده باشه به اجمالیت. کسی نمیگه که به ما گفته حتما شما باید امتثال اجمالی بکنی. کسی که اینو نمیگه. سخن اینه که آیا معتبر است که امتثال تفصیلی بکنیم یا مخیریم بین امتثال تفصیلی و اجمالی. که اگر مخیر باشیم یعنی ما گفتیم امتثال کن، حالا میخوای تفصیلی باشه میخوای اجمالی باشه. توهم نشده که شارع به ما گفته نه اختصاصا باید امتثال اجمالی بکنید. این چنین توهمی در مسئله وجود نداره. اطلاق مقامی هم بعده که میگم، من راه سوم نیست که میگم. اصلا من نمیدونم جواب بده. بسیار خوب، تا حالا آیه 100 فرمایش این آقایون رو تقریر کردن اما خودشون این کلام رو قبول ندارن. آیه 100 اشکال میکنن به این فرمایش. یه اشکال مبنایی میکنن، ایشون میگن که نه قیود ثانوی هم قابل اخذن. یه اشکال مبنایی است. قبلا ما در ارتباط با تعبدی و توسلی عرض کردیم که به نظر ما قیود ثانوی قابل اخذن و اون استحاله و دوری که آقا میفهمن به نظر میاد تطبیق نمیشه و شارع و قانونگذار میتونه حتی امور متأخر از تکلیف و حکم خودش رو تصور کنه و اون رو لازم کنه. حالا با توجه به این اگر شارع میتونه قیود ثانوی رو اخذ بکنه، نتیجه اینه که میتونیم به اطلاق لفظی تمسک کنیم و بگیم که شارع که به ما نگفت حتما باید امتثال تفصیلی بکنی، اطلاق داشت، گفت نماز بخون، گفت تفصیلا نماز بخون یا نه، چون قید تفصیلیت رو نیاورد به اطلاق لفظی تمسک میکنیم و میگیم تفصیلیت معتبر نیست. خب پس اشکال مبنایی اینه که قیود ثانوی قابل اخذن. مطلب دومی که باید بگیم که تقریبا تکمیل همون حرف اوله و اون یکی قیود ثانوی اگر قابل اخذ به صورت تکلیف نباشن اما قابل بیان به صورت جمله خبری هستن. شارع نمیتونه بگه نماز با قصد امر بخون، چون قبل از این که بگه نماز بخون که اصلا امری نیست که ما قصد امر بکنیم، ولی میتونه بگه نماز بخون و به صورت جمله خبریه به ما بگه که در ضمن نمازی که بهت گفتم بدون قصد امر هم غرض من محقق نمیشه. میتونه بگه یا نمیتونه بگه؟ به صورت جمله خبریه که مشکل نداره. خود مرحوم نائینی میگفت به صورت متمم جعل بگه مشکل نداره. متمم جعل یعنی اول بگه نماز بخون. خب حالا نماز امر داره یا نداره؟ بله امر داره. دوباره بگه اون نمازی که گفتم بخون حتما باید به قصد امر بخونی. پس مرحوم نائینی میفهمودن به متمم جعل قابل گفتنه. متمم جعل یعنی همیشه شارع تکلیف خودش رو دو مرحله‌ای جعل کنه. مرحله اول جعل میکنه میگه نماز بخون، مرحله دوم میگه اون نمازی که گفتم بخون با قصد امر بخون. این اسمش متمم جعل. خب حالا این بحث اختلافی بود، تعبدی و توسلی هم این بحث رو مطرح کردیم. عرض کردم ادعای مبناشون این بود که نه اصلا میتونه تکلیف کنه قیود ثانوی بگی که نماز با قصد امر بخون. اونهایی هم که گفتن شارع نمیتونه تکلیف بکنه اینو قبول داشتن که به صورت جمله خبری میتونه بگه که اون نمازی که گفتم بخون اگه بدون قصد امر بخونی غرض من حاصل نمیشه، ملاک رو نمیتونی تحصیل کنی. ولی شارع ما همچی حرفی نزد. تو پرانتز عرض کنم این جواب در حقیقت اطلاق مقامی است که بعد داریم میگیم، یعنی اینکه شارع چرا به جمله خبری نگفت، این دیگه اطلاق لفظی نیست. توجه کردید؟ حالا آیه صدر همینجا مطرح کردن، ولی اشکال آیه صدر اینه که این بحث اطلاق مقامیه. اطلاق مقامی یعنی شارعی که در مقام بیان تمام اون چیزیست که در غرضش دخالت داره، چه به صیغه امر و به صورت انشاء و چه به صورت اخبار. شارعی که در مقام بیان تمام اون چیزیست که محصل غرض است، خب چرا به جمله خبریه نگفت؟ این که به جمله خبریه نگفت، پس حتما در تحصیل غرض دخالت نداره. این اون اطلاق مقامی است که بحث خواهیم کرد. خب براءت که اصل عملیه، هل اصل دلیل اون حیث لا دلیل، تا شما به اطلاق بتونید تمسک کنید نمرت به اصل عملی نمیرسه دیگه، درسته؟ ما الان هنوز در مرحله چیم؟ در مرحله اصل لفظیم، ما در مرحله اطلاقیم، حالا به اصل عملی هم میرسه. ولی خب آیه صدر همینجا اشاره کردن، شاره به صورت جمله خبری میتونه بگه. من به خاطری که مسئله به لحاظ فنی مرتب بشه اینطوری براتون بگم که حالا یک کمی کلمه های صد چیز دیگه به هم ریخته است، به لحاظ فنی مرتب بشه. جواب اول اینه که ادعی میگن قیود ثانوی در جعل اول قابل اخذه، پس به لحاظ مبنای اختلاف. دوم اینه که ادعی میگن قیود ثانوی به جعل دوم قابل اخذه، متمم جعل مهم داینی. سوم اینه که همه آنی که میگن قابل اخذ در جعل اول و دوم نیست، میگن به صورت جمله خبری قابل بیانه، پس یا به جعل اول یا به جعل دوم یا به جمله خبریه. جعل اول و دوم میشه اطلاق لفظی، البته در جعل دوم اطلاق لفظی دلیل دوم، که ما همونجا عرض کردیم بهتر اینه که جعل دوم هم اطلاق مقامی بگیم، ولی حالا فرض کنید اونم اطلاق لفظی بدونیم، جمله خبری اون اطلاق مقامیه. پس به هر حال به اطلاق میشه تمسک کرد، چه اطلاق لفظی و چه اطلاق مقامی. خب ممکنه شما بگید ما که در جعل اول نمیپذیریم، مبنامون این نیست، بسیار خوب، جعل دومی میپذیرید مثل نائینی؟ جعل دومی ما نداریم. وقتی مولا جعل دوم نداشت، پس ما میفهمیم که دخالت در غرض نداره. ممکنه شما مثل آخوند، یادتونه آخوند تو تعبدی و توسلی گفت متمم جعلم به در نمیخوره، یادتونه؟ آخون گفت به جعل دوم هم نمیتونه این کار بکنه. خب به جعل دوم هم آخون نمیپذیرفت، ما به آخون میگیم که با جمله خبریه که میپذیرید. انشاء و تکلیف رو شما مشکل دارید، ولی اخبار رو که مشکل ندارید. خب شاره به جمله خبریه هم نگفت، پس ما اما به اطلاق لفظی و اما به اطلاق مقامی تمسک میکنیم و میگیم تفصیلیت در امتصال دخالت نداره، چون مولا هیچ جا نفهم. خب آیه صدر جواب بعدی که میدن میگن اصلا اعتبار تفصیلیت از قید ثانوی نیست. تا حالا میگفتن قید ثانوی رو ما به اطلاق لفظی داریم نفیش میکنیم، تا الان اینو میگفتن، جواب اول این بود دیگه. جواب دومشون اینه که اصلا اعتبار تفصیلیت که قید ثانوی نیست، چون قید ثانوی نیست محظور قید ثانوی دیگه در ارتباط با اعتبار تفصیلیت معنا نداره. آیه صد می‌فهمن این تفصیلیت که مثل قصد امر نیست. چرا مثل قصد امر نیست؟ چون ما چه امتثال تفصیلی بکنیم و چه امتثال اجمالی بکنیم قصد امر می‌کنیم، هم در امتثال تفصیلی و هم در امتثال اجمالی به هر حال قصد امر از سوی ما انجام میگیره، درسته؟ ایشون میفهمد تفصیلیت و اجمالیت فقط به این برمیگرده که من علم پیدا کنم که اون چه که آوردم عیناً همونیست که شارع واجب کرده. پس در حقیقت این علم به تطبیق عمل من خارجن با مأمورم به اشاره است. این که نمیتونید بگید از تقسیمات و حکمه. قیود ثانویه یا تقسیمات ثانویه تقسیم حکم است به امور متأخره از حکم. ولی امتثال تفصیلی یا امتثال اجمالی از انقسامات و حکمه، ربطی به حکم نداره. های صد میفهمن انقسامات حکم اون چیزیست که مرتبط با حکمه، ولی تفصیلی بودن امتثال یا اجمالی بودن امتثال این ارتباطی به حکم نداره. پس اونی که ما در قیود ثانوی میگیم یعنی تمام امور مرتبطه به حکم و متأخر از حکم، امور مرتبطه به حکم یعنی اون اموری که میشه حکم رو نسبت به او تقسیم کرد، بگیم که امر به قصد امر یا امر بدون قصد امر، اینهایی که مرتبطه به حکمن و حکم قابل تقسیم به اونهاست و متأخرن، اینم جن انقسامات ثانویه. ولی امتثال تفصیلی و اجمالی که از انقسامات حکم نیست، حکم که به امتثال تفصیلی و اجمالی تقسیم نمیشه. حرف های صدر اینه، به خاطر این امتثال تفصیلی و اجمالی از قیود ثانویه نیستن. اعتبار باید خود امتثال تفصیلی انقسام باشه تا اعتبارش بتونه از قیود ثانوی باشه. درست، یعنی این تقسیم حکمه، یعنی حکم تقسیم میشه به امتثال تفصیلی و اجمالی یا حکم تقسیم نمیشه؟ خب پس جواب دوم آیه صد عبارت بود از این که اینها قیود ثانوی نیستن. نکنید تقریبی که از کلام آیه صد برمیاد اینه که قیود ثانوی تقسیمات ثانوی و حکمن. من اونو که قبلش عرض کردم که گاهی وقتا تعبیر میکنن به انقسامات ثانوی، تقسیمات ثانوی یا قیود ثانوی، میخواستم مقدمه یا تمهیدی برای این کلام آیه صدر باشه که آیه صدر میفهمن قیود ثانوی یعنی تقسیماتی که حکم به لحاظ امور متأخر از خودش میشه. بعد اشکال کردن که امتثال اجمالی و تفصیلی که تقسیم حکم است. اما ظاهرا فرمایش آیه صد اگه مطابق با اصطلاح هم باشه، یعنی مثلا اسمش قیود ثانوی نباشه ولی در ملاک مثل قیود ثانویه دیگه. حالا فرض کنید که قیود ثانوی یعنی اون چیزی که حکم به او تقسیم می شود و متأخر از حکم است. فرض کنیم این. پس فرمایش ایشون درسته که اصطلاحاً به امتثال تفصیلی قید ثانوی نمیگن، اصطلاحاً نمیگن، اما ملاکن که همون قید ثانوی رو داره دیگه. ملاکش چیه؟ ملاکش هر آن چیزی که تصور او و وجود او متأخر از تکلیف باشه. خود امتثال متأخر از حکم هست یا نیست؟ یعنی اول باید حکمی باشه تا بعد امتثالی باشه، تا حکم نباشه که امتثال وجود نداره. پس خود امتثال متأخر از حکم است، ولو حکم تقسیم به امتثال نمیشه، یعنی امتثال از انقسامات حکم نیست ولی متأخر از حکم که هست. پس اگر ما بپذیریم که فرمایش آیه صد درسته و اسم این رو قید ثانوی نمیگذارن، ولی این اشکال به اصطلاحه، اما ملاک قید ثانوی هم در اعتبار تفصیلیت حکم وجود داره. به همون دلیلی که قیود ثانوی غیر قابل اخذن، امتثال تفصیلی هم غیر قابل اخذه. پس این جواب آیه صد جواب تمامی نیست. یعنی ممکنه در اصطلاح همین باشن که آیه صد میگن، چون ایشون میخواد بگه قیود ثانوی اون چیزیست که ناشی از انقسامات ثانوی و حکمه، ولی به لحاظ ملاک اعتبار تفصیلی از مثل قید ثانوی غیر قابل اخذ در دلیل حکمه. قصد امر میگن که خود امر گاهی از اوقات به گونه ایست که در شما دعویت ایجاد میکنه، گاهی وقت دعویت ایجاد نمیکنه. یعنی قصد امر باید شما منبعث از امر شده باشه. چرا؟ حتما این گونه ای که شما در مقام امتثال قصد میکنید، ولی خود امر گاهی از اوقات به مرتبه ایست که ایجاد دعویت میکنه در شما و گاهی وقتا ایجاد دعویت نمیکنه. پس به هر حال شما میتونید بگید حکم در من ایجاد دعویت کرد یا ایجاد دعویت نکرد. حکم رو تقسیم کنید به حکمی که دائی بالفعل شد یا دائی بالفعل نشد. حکم رو به این لحاظ میتونید تقسیم کنید. این جواب آیه 100 جواب تمامی نبود، اما اون جواب اول عرض کردیم که یا به اطلاق لفظی یا به اطلاق مقامی قابل اخذ. اما چی میفهمید؟ چون ما در اونجا که عرض کردیم مشکلمون طولیت بود، یعنی شما اگه قرار باشه در امر اخذ کنید اون چیزی که متأخر از امر است ممکن نبود. توقف همین طولیت دیگه. امتثال تفصیلی متوقف بر امر است. امتثال تفصیلی متوقف بر امره، چون متوقف بر امره امتثال تفصیلی. خب حالا اگه قرار باشه در امر امتثال تفصیلی اخذ بشه، پس امر متوقف بر امتثال تفصیلی.
شما گفتین
به عنوان یه قید دیگه میشه متعلق و حکم. وقتی قید قرار دادید میشه جزء متعلق. میگید اون نمازی بر شما واجب است که امتثال تفصیلی بشه. وقتی شما به عنوان قیدی از واجب دارید اونو اخذ میکنید، یعنی گذاشتید تو متعلق. پس چون بین اینها طولیت وجود داره، این متأخر از اونه، اگر کسی این تقدم و تأخر رو درش اشکال کنه دیگه، این میشه همون اشکال قیود ثانوی. ما که گفتیم اشکال نداره، ولی اونایی که میگن اشکال داره، خب به هر حال یه چیز متأخر رو نمیشه در یه چیز متقدم اخذ کرد، مشکل داره. این میشه همون ملم. اما در ارتباط با اصل عملی، آقایون گفتن ما به رفع ما لا یعلمون نمیتونیم بگیم تفصیلیت در امتثال لازم نیست. چرا؟ چون وضعش به دست شارع نیست که رفعش به دست شارع باشه. خب حالا اگر ما گفتیم قیود ثانوی قابل اخذن، بعد اصل عملی هم معنا پیدا میکنه دیگه، درسته؟ پس وضعش میشه به دست شارع، چه به جعل اول و چه به جعل دوم. پس اینهایی که گفتن براءت جاری نمیشه، بنابر این بود که نه به جعل اول و نه به جعل دوم از سوی شارع نتونه اینطوری اتفاق بیفته. نکته دیگه که آیه 100 میفهمن، فهمن خب رفع ما لا یعلمون جاری نشه، قبح عقاب بلا بیان که جاری میشه. قبح عقاب بلا بیان شارع به صورت انشاء نمیتونست بگه، به صورت اخبار که اتفاق داریم میتونه بگه، اتفاق نداریم. همون شارعی که خودتون گفتید نمیتونه قصد امر رو بگه، نفرمود و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. ما امر کردیم که شما با اخلاص و عبادت بیارید دیگه، یعنی قصد امر داشته باشید. خب قبح عقاب بلا بیان میگه شارعی که بیان نکرد که تفصیلیت امتثال در ملاک و غرض من دخالت داره، بعد منو مجازات بکنه، تو چرا امتثال اجمالی کردی؟ خب حرف صحیحی نیست دیگه. ما به قبح عقاب بلا بیان تمسک میکنیم و این قضیه رو نفی میکنیم. یه چیزایی در مورد قبح عقاب بلا بیان جلسه قبل گفتم دیگه، حالا تکرارش نکن. بسیار خوب، این استدلال دوم بود. استدلال سومی که برای اعتبار تفصیلیت در امتثال مطرح شد، همون بود که قبلا ما سال گذشته از کلام آخون مطرح کردیم و اون این بود. البته اینو شیخ و قبل از شیخ مطرح کرد، آخوندم اینو طرح کرد. اون این بود که امتثال اجمالی در حقیقت بازی با امر مولاست و لعب به امر مولا قبیحه و هیچ وقت عبادت با عمل قبیح تحقق پیدا نمی‌کنه. چجوری لعب به امر مولاست؟ شما میتونید قشنگ قبله نما رو بذارید بفهمید که به کدوم طرف نماز بخونید، با وجود این کار رو نمی‌کنید، به چهار طرف نماز می‌خونید. در حقیقت دارید بازی در میارید. مولا که گفته بود به یه طرف نماز بخون. شما در امور عرفی عرض کردم که به فرزندتون میگید بابا همون کتاب مثلا بحوث رو برو از رومیز بردار بیار، اون میره 4-5 تا کتاب از رومیز برمیداره میاره. خب مطمئنن همه کتاب های رومیز رو آورد، کتاب بوس هم آورده. شما میگی من بهت گفتم 5 تا کتاب بیار، من گفتم کتاب بوس رو بردار بیار. ممکنه همینجا به بچه‌مون بگیم که چرا بازی در میاری، من که گفتم یه کتاب بیار، چرا یه بغل کتاب میاری. میگه خب زحمتش با من بود دیگه، خدا من برمیگردونم، شما همون کتابی که میخوای بردار. میگم نه، تو بازی در آوردی، من بهت گفتم تو اونو بیار، تو رفتی 5 تا کتاب آوردی. میگن این لعب به امر مولاست. اگه کسی از شما پرسه آقا چرا داری انقدر نماز میخونی، میگه چون خدا گفته رو به قبله بخون. گفته خب خدا گفته رو به قبله بخون، نگفته که به 4 طرف نماز بخون. آقا میفهمن این لعب به امر مولاست. حالا اگه لعب به امر مولاست، دیگه نمیتونه این عمل شما رو به خدا نزدیک کنه. شما نمیتونید عبادت کنید با اون چیزی که اساساً لعب به امر مولاست. این وجه سومی بود که آقایون در ارتباط با امتثال اجمالی مطرح کردن. البته اینا در فرض تمکن از امتثال تفصیلیه. یعنی شما میتونید یقین پیدا کنید که اینجا امتثال تفصیلی وجدانیست، با وجود این امتثال اجمالی میکنه. خب آیه صد میفهمن که ما به شما نقض میکنیم، این واجب تعبدیست دیگه، شما گفتید اینه. ولی در واجبات توسلی چجوری شما میگید که اشکال نداره؟ خودتون در واجب توسلی میگید اشکال نداره. مثلا لباستون نجس شده، شما میتونید بفهمید کدوم آب مضافه کدوم غیر مضافه. اما با وجود این میگید چه کار داریم ما بفهمیم؟ تو هر دو میشوریم دیگه، به هر حال یکیش آب غیر مضاف هست دیگه. شما میگید لباس شسته میشه و مشکلی نداره، اینو نمیگید؟ خب اشکال جواب آیه صد اینه که خب اینجا عبادت نیست. آیه صد میگه درست عبادت نیست، به این گفته ایشون دقت کنید، ولی هیچ وقت واجب توسلی هم در ضمن فرد حرام نباید محقق میشه. اگر واقعا امتثال اجمالی لعب به امر مولاست، حرامه. بازی کردن با امر مولا، لعب به امر مولا جایزه، این عمل حرامه. خب شما میتونید واجب توسلیتون رو در ضمن عمل حرام بیارید؟ نه. مجازید شما با آب غصبی لباستون رو بشورید؟ نه، مجاز نیستید. پس حتی واجب توسلی هم در ضمن فرد حرام قابل اتیان نیست. حالا برسیم به حرف ایشون. خب نکنید ایشون یه کبرا رو گفتن که ما هم قبول داریم، ما مجاز نیستیم که حتی واجب توسلی رو در ضمن فرد حرام بیاریم. مجاز نیستیم، ما مجاز نیستیم، چون شارع گفته لباس تو باید تطهیر بکنی، آب رو از دیگران غصب بکنیم و لباس رو تطهیر بکنیم. این کبرا که درسته دیگه، قبول داریم ما. ایشون میگه اگه لعب به امر مولا حرام باشه، پس شما نمیتونید واجب توسلیتونم در ضمن امتثال اجمالی بیارید، مجاز نیستید شما واجب رو در ضمن فرد حرام بیارید. خب سالی که این آقا کردن درسته، ما مجاز نیستیم، اما اگه این کارو کردیم چه اتفاقی میفته؟ ما مجاز نیستیم با آب غصبی لباس بشوریم، اما اگه شستیم پاک میشه یا نمیشه؟ پاک میشه. درسته که وجوب واجب توسلی به معنای تجویز ارتکاب حرام نیست. حالا اگه این کارو کردیم، ما در واجب توسلی میگیم غرض حاصل شد. درسته؟ غرض حاصل شد. درسته مجازب این نیستیم، ولی غرض حاصل شد. پس تفاوت است بین نماز و واجب توسلی. اون کبرای شما جناب آقای صد درسته، کبراتون این بود که هیچ وقت مجاز نیستی واجب توسلی رو در ضمن فرد حرام اتیان بکنی، صحیحه. ولی خب حالا یه در ضمن فرد حرام من اتیان کردم، مجزی هست یا مجزی نیست؟ من مجزیستی، ولی در ضمن فرد حرام بود، ولی در واجب تعبدی این نیست. از این جهت آقایون میگن واجب توسلی با امتثال اجمالی هم. ولی گوی آقای صد اینو میخوان بگن دیگه، باید دفاع کرد، چون و الا اشکال به آیه صد خیلی روشن بود. گویا آیه صد میخوان بفهمن آقایون مجاز میدونن امتثال اجمالی رو، نه مجزی میدونن. آیه صد میخوان بفهمن آقایون مجاز میدونن امتثال اجمالی رو. بله مجزی رو ما قبول داریم، ولی مجاز دونستنشون به چه دلیل؟ اگر امتثال اجمالی لعب به امر مولا باشه نباید مجاز بدونن، ولی میگن امتثال اجمالی در تعبدیات جایز نیست ولی در توسلیات جایز است. پس اشکال به مجاز دونستن نه مجزی دونستن. اگه مجزی دونستن بود حرف شما خوب بود. گویا حرف های صد این البته کلمات و عبارات روشن نیست تو این قضیه، ولی حتما اینو میخوان بگن. چرا دیگه میگن شما چرا اگه این باشه اشکال آیه صد وارده دیگه، شما چرا مجاز میدونی؟ تو کدوم مثال؟ نه آب مضاف و آب مطلق است. یکی از دوتا آب، آب مضاف یکیش آب مطلق. میشه کشف کرد. ما میتونیم بفهمیم که مثلا این عرق فلان چیزه یا نه واقعا آبه. این چه کار داریم؟ با هر دو میشوریم دیگه. به هر حال اگه آب یکیش که آبه دیگه این شسته میشه. نه امتثال اجمالی در توسلیات هم معنی داره. بسیار خوب. پس این جواب نقضی آیه صد به این قضیه بود. جواب حلی که میدن اینه که اگه غرض عقلایی باشه لعب به امر مولا نیست. لعب اون زمانی است که هیچ غرضی نباشه. اگه غرضی باشه که لعب نیست. غرض عقلایی چیه؟ غرض عقلایی اینه که من میتونم جهت قبله رو شناسایی کنم، اما یکی دو ساعت زمان میبره. من اول باید برم مطالعه کنم که قبله رو چجوری میشه شناخت، بعد بر اساس اونا بفهمم که قبله چجوریه. خب مثلا دو ساعت باید مطالعه کنم، به چهار طرف که نماز بخونم نیم ساعت طول میکشه، اون دو ساعت طول میکشه، یک ساعت و نیم، اینجا خلاصه صرفه جویی در وقت میشه. این دیگه لعبه به امر مولا نیست. گاهی از اوقات به هر حال تمکن دارم، ولی اون تمکن زمان میبره، راه میخواد، یعنی داره زحمت داره، یا حوصله‌شو ندارم مطالعه کنم. این راحت تره. پس شما نمیتونید بگید هر وقت، دقت کنید، هر وقت تمکن از علم تفسیری داشتی امتثال اجمالی لعبه به امر مولاست. اگه غرض عقلایی باشه دیگه لعبه به امر مولا نیست. اما این جواب اونجا رو نتونست نفع بکنه که هیچ غرض عقلایی در امتثال اجمالی وجود نداره. پس در حقیقت این جواب مثل اصل اشکال ناظر به بعضی از موارده، یعنی اون اشکال فقط در اونجایی است که هیچ غرض عقلایی در امتثال اجمالی وجود نداشته باشه. بسیار خوب. آخون یه جواب داد. آخون گفت ما با امر مولا که بازی نکردیم، لعب به امر مولا نشد. اگرم لعب و لهوی بود در تطبیق مأمورم به معصیتم به بود. یعنی اونی که لغو بود یا لهو بود این نبود که ما امر مولا رو به بازی گرفتیم. امر مولا به بازی گرفتن خیلی سخته. قل اب الله و آیاتهی و رسولهی کنتم تستهزئون، این که خیلی کار بدیه. ما که امر مولا رو به بازی نگرفتیم. ها اونی که بازی ما در آوردیم در امتثال در تطبیق مأمورم به معصیتم به بود. مرحوم آخون میفهمن و الا امر مولا رو سر ما، رو چشم ما، اصلا ما به خاطر امر مولا داریم نماز میخونیم. حالا در این که اون مأمورم به رو تطبیق بکنیم یه کار لغوی انجام دادیم. چی میفهمیم؟ بله، این فرمایش آخونده که در اصل امتثال ما لعب نداشتیم، در کیفیت داشتیم، یعنی در اون تطبیقه بود. خب این تطبیق که دیگه لعبه به امر مولا نبود. از این جهت مرحوم آخون خواستن بگن که این مشکل نداشت. نه، صرف این عمل استهزاء امر مولا نه، استهزاء امر مولا نیست. یعنی ما نمازو به مسخره نگرفتیم. گاهی وقتا بعضی نمازو به مسخره میگیرن، مثلا با یه مسخره بازی نماز میخونن، این مسخره گرفتن نمازه. ما نماز و مسخره نگرفتیم، نه وجوبشو نه اصلشو نه هیچی. چون چون تو این حوزه استهزاء به دستور الهی و امر الهی مسئله مهم است. عده از آقایون میفهمن اصلا لغو نیست، ما یه عمل لغو انجام دادیم. ما میپذیریم که یه عمل لغو انجام دادیم، ولی این که شما بگید بازی گرفتن امر مولاست، این بله شما بگید عمل لغو انجام دادی، عمل لغو حالا به صورت مطلق حرام نیست، ولی لعب به امر مولا یه بار معنایی خاصی داره. نه لعب به امر مولا نیست، بلکه لغو است. قبلا هم عرض کردیم که این استدلال تمام نیست، هرچند شیخ مطرح کرده، آخوندم استدلال رو قبول نداشت، خیلی از قوانم استدلال رو قبول ندارن، از این جهت استدلال تمام نیست. ما حاصل بحث اینه که ما هیچ دلیلی نه از عقل نه از نقل بر اعتبار تفصیلیت امتثال نداریم، حتی در عبادیات. پس اگر تمکن از امتثال تفصیلی هم داشته باشیم، میتونیم امتثال اجمالی بکنیم و امتثال اجمالی هم مجزی است، الا یه موردی که حالا شرایط یه جوری باشه که به لحاظ عرفی بگن که مثلا بازی گرفتن. اگه در یه جایی اینطوری باشه که مصداقا باید موارد خیلی خاصی باشه، خب اون یه بحث دیگه است. و الا ما میتونیم در عین این که متمکن از امتثال تفصیلی داریم، اما امتثال اجمالی بکنیم و در تعبدیات هم مشکل نداریم. در ارتباط با قصد هم ما پارسال صحبت کردیم، گفتیم صرفا قصد قربت کافیه. تقریبا آقایون متأخرین هیچ کدوم قصد امر به خصوصه رو لازم نمیدونن و قصد تقرب هم حاصله. اگه اطلاق رو بپذیریم که به اطلاق تمسک میکنیم و اصلا میگیم تفصیلیت معتبر نیست. خب بحث فردای ما اینه که اگر متمکن از در حقیقت امتثال تفصیلی تعبدیم، تا حالا وجدانی میگفتیم تعبدی، حالا بنابر نظر اونهایی که میگن امتثال تفصیلی مقدمه، آیا امتثال تفصیلی تعبدی هم مقدمه یا فقط امتثال اجمالی مقدمه؟ برای پیش زمینش هم بحوث همین بحث رو بعد از این در قالب تنبیهات مطرح کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و انجل.
درسته؟ پس بشین نزیم میشه. نه، 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 نه